أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث نظر به محارم و دائره جواز این نظر، اقوال اشاره شد، چهار قول، و بعد وارد ادله شدیم و اولین دلیل آیه شریفه سوره نور بود، آیه 31 سوره نور، که خداوند فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، تا اون طوائفی که بیش از 10 مورد هست و در استثناء قرار گرفته. و آیه می فرماد که نگاه ابداع زینت برای اینها جایز است و با ملازمه اثبات می شود که نگاه دیگران به این طوائف جایز است. برای استدلال به این آیه عرض شد که باید مطالبی بررسی بشه که ملاحظه کردید یکی از مهمترین مقدمات استدلال این ملازمه بود، این که اجازه ابداع و اظهار به زنها نسبت به این محارم ملازم است با اجازه و تجویز نگاه به آنها. این یک نکته و مقدمه مهم بود که عبارت بود از ملازمه. و یک بحث مهم دیگر هم این بود که در نکته چهارم مطرح شد که زینت در اینجا چی مقصود هست از زینت؟ آیا همین زینت های ظاهری است که منسوب است و طبیعی دست ساخته بشره، یا اینکه زینت شامل اندام زن و اعضا هم می شود؟ این هم یک بحثی بود که در نکته چهارم مطرح شد و عرض شد که بدون تردید زینت در این آیات شامل اندام و اعضا می شود. چجوری؟ با همون ترتیباتی که ملاحظه کردید. نتیجه همه اون بحث‌ها این بود که اعضا و اندام مشمول این مفهوم و زینت هست. حالا یا با این شکل اصلا زینت در اینجا کنایه است از همون اعضا، اصلا مستقیم مراد جدی اون همون اعضاست، این در اعضا استعمال شده است به داعی حقیقی اون مقصوده، یا اینکه نه زینت ظاهری است ولی ملازمه است، یا اینکه همزمان در هر دو معنا به کار رفته. 4-5 تصویر فنی داشت که ملاحظه کردید. علی‌ای حالن زینت بدون تردید شامل اعضا و اندام زنان هم می شود در این آیه. هم قرائن و شواهدی در درون آیات، هم روایات متعدد آمده از صحیحه فضیل تا سایر روایاتی که ذراع و نمیدونم برخی از اعضا را که سوال کردن از زینت هست یا نمیفرماد زینته، ولی میشه شامل اون میشه به یکی از اون 4 تصویری که اشاره کردیم. اینم یک مطلب بود. با این دو مقدمه آیه میاد تو بحث ما، از میان این 4-5 نکته این دوتاش مهمه برای استدلال. یکی این که تجویز اظهار زینت به دیگران ملازمه با اینه که دیگران هم میتوانن نگاه بکنن. اون تا این ملازمه حالا 3 تصویر داشت که ما اون تصویر میانه را قبول کردیم. بعضی کلن ملازمه را نفی میکردن، بعضی کاملا ملازمه را میپذیرفتن. ما میگفتیم که این ملازمه در حد یک اشعار است ولی با انضمام قرائن در اینجا یک ملازمه عرفی پیدا شده. این یک نکته مهم بود. یک نکته مهم هم این که زینت شامل اندام بشود تا بیاد در بحث ما که جواز نذاره. از 4-5 نکته‌ای که اینجا بحث کردیم این 2 نکته کلیدی بود برای اینکه استدلال به این آیه در بحث ما ولو فی الجمله تمام بشه. بعد پرداختیم در ادامه به این مسئله که بعد از پذیرش این مقدمات و اینکه این آیه شریف از ادله تجویز نظر به محارم به شمار می آید، دائره دلالت آیه چقدره؟ این بحث بعدی بود که دیروز ملاحظه فرمودید شروع شد و عرض کردیم. اینجا هم گفتیم که پس از اون که گفتیم زینت شامل اندام هم می شود، چه اندازه از اندام داخل در این مفهومه؟ گفتیم حداقل میشه سه احتمال را اینجا مطرح کرد. یکی این که بگیم زینت نه همه اندام را میگیره، بنابراین که بگیم جسد مرئه همش زینته و احیانا شواهدی که میشود اقامه کرد که زینت همه را بگیره. و احتمال دوم این بود که نه اون اعضای رئیسیهی که در اونها جمال و حسنی وجود داره مقصوده، که بخش عمده از اندام و اعضای زن را در بر بگیره. احتمال سوم اخص از اینها بود از لحاظ دائره شمول، و اون این بود که بگیم مقصود از زینت در اینجا همون اندام هایی است که به طور متعارف زینتی بر اونها نصب می شود، که اون در واقع همون سر و صورت و بازوها و دستها و عرض شود که سینه و پا مثلا هست که خلخال می بستن. این اعضا مقصوده که یه مقداری اخص از اون احتمال قبل میشه و شامل رأس و وجه و ساق و ذراع و ید و رج میشه. اینا مقصود از زینته. این سه احتمالی بود که دیروز عرض شد و گفته شد که در میان این احتمالات اونی که قدر متیقنه همین احتمال اخیره و بیش از اون به شکل مدلول مطابقی خیلی دشواره که بگیم داخل در مفهوم زینته. دلیل اون هم این است که استعمال زینت در کل اعضا این خیلی شاهد قوی نداره، گرچه در اون روایت ضعیفی داره که جسد المرء کلا زینه، ولی اونم داره برای زوج مطلق نیست. اما اینکه بگیم جسدها کلو زینتون، این اطمینانی نسبت به اون نیست. از این جهت است که ما شمول زینت را نسبت به اندام از طریق ملازمه بین زینت منصوبه و مواضع زینت آمدیم جلو. این علاقت و متیقنش همین وجه و احتمال سومه. این هم یک بحث بود که اینجا مطرح شد. اما نکته مهم این بود که دیروز هم اشاره کردیم، خب این آیه یک مستثنامن داره، یک مستثنامن لا یبدین زینتهن لأحد، زینت خودشون رو به کسی نشان ندهند، و استثناء داره که الا لین توائف جایز است ابداع. گفتیم که زینت را به همون معنای احتمال سوم که بگیریم در مستثنامن یک دلالت التزامیه یا تنقیح منات یا فهوایی داره، در مستثنا با اون متفاوته. در مستثنامن وقتی که می فرماید که دست و پا و ذراع و سر را به دیگران نشان ندهد، خب به طریق اولا سینه و ران و امثال این هم را می گیره دیگه، این خیلی واضحه. آیه وقتی که میگه زینت اندام خاص یعنی ذراع و دست و پا را به نامحرمان نشان ندهد، به طریق اولا عورت و اعضایی که در اون حساسیت های شهوانی بیشتره در بر میگیره. اینجا اولویت میاد تقریبا همه بدن را میگیره. وقتی که دست و پا و اینا را میگه نشان ندهد، از ذراع و ساق و امثال اینا را نشان داده، به طریق اولا عمده اعضای دیگه رو میگیره، مگر حالا در حد همون صورت و مثلا اینها که تو مظهر منهام داخله، از این طرف تعمیم میده ولو مفهوم زینت اونا رو نگیره. اما این قصه در مستثنا و جاری نیست، برای اینکه اونجا حکم جواز ابداع هست، میگه این اعضا را میتواند عرض شود که نشان بدهد که ذراع و ید و مثلا اینها باشه. اونجا القاء خصوصیت یا تنقیح منات یا فهوا به عکس میشه، در اون اعضایی که معونه کمتری داره مثلا خود صورت و امثال اینها میشه گفت، اگر تو مفهوم زینت هم نیست القاء خصوصیت کرد که خیلی مهم نیست، چون همین اعضای معمولی در خود تعریف زینت وارده. اما اعضای حساس تر دیگه معلومه نمیشه، اگر گفت این دست و صورت و سر جایز است نگاه بشود، یعنی این که سینه هم میشه رون هم میشه، این بعیده دیگه، از این طرف دیگه تعمیم نمیشه. اونجایی که گفت که نمیشود این دست ذراع و اینا رو نشان داد، به طریق اولا عورت و اعضای دیگر رو میگیره. اما نسبت به استثناء که میگه میشود، اون دیگه به طریق اولا و فهوا نیست که اعضای مهمتر دیگر هم مشموله. این هم یه نکته‌ای بود که دیروز عرض شد. نهایتاً اون چه که در کلمات مثلا آقای خویی به نحوی آمده، آقای زنجانی به نحوی آمده که شاید بشود القای خصوصیتی کرد، واقعا القای خصوصیتی نمیشود انجام داد با بیانی که عرض کردیم. پس حاصل کلام در این دلیل این شد که دلالت آیه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن تا آخر آیه بر تجویز نظر به محارم فی الجمله، یعنی در مثل ذراع و سر و صورت و پا و عرض شود که امثال اینها تمامه، اما اطلاقی داشته باشه که اعضا را فراتر از اینها بگیره نه. یعنی این قول با قول آقای خویی که قول دو سه اونها بود سازگاره، کسی بیاد بگه که فقط میشه نگاه کرد به سر و صورت و دست و پا و بقیه را نمیشه نگاه کرد، از این با این آیه سازگاره، این آیه بیش از همین اعضایی که گفتیم تجویز نمی کنه، بیش از این حجتی نمیشه در این آیه تمام دی، گرچه احتمالش وجود داشت ولی هم حجت مورد اعتماد و اطمینانی در آیه نمیشه پیدا کرد. و از این جهته که با اون قول آقای خویی هم که میفرمان از ناف تا زانو رو نمیشه نشان داد به حتی به محارم و نمیشه نگاه کرد، با اونم سازگاره، بلکه شاید بگیم یه خود فراتر از اون. این حاصل مباحث این آیه شریفه بود. البته در آیه شریفه در بحث سطر و اینها وقتی که برسیم نکات دیگری هم هست که در جای خودش، مثلا حالا نکته‌ای که دیروز شما مطرح کردید اینه، یکی از سوالات در آیه این است که این زینت ظاهری که در آیه فرموده است ابداع آن جایز است، این دایره شمولش چقدره؟ آیا مقصود از زینت ظاهره مطلق زینت ظاهره است که حتی بعضی از این آرایش ها و چیزهای متأخری که جزء زینت های ظاهره به حساب میاد بگیره یا نه؟ معمول فقها میگن نه. دلیلش حالا چیه در جای خودش باید بحث بکنیم. یکی از ادلهش اینه که برداشت و استظهار فقها ها از روایاتی که در ذیل تفسیر زینت ظاهر آمده حصره. این روایاتی که در باب 109 آمده بود از صحیح فضیل تا بقیه روایات گفتند که داره حصر میکنه، یعنی با علم و عمد روایات داره تحدید میکنه دائره مفهوم زینت ظاهره را. شاید هم به این دلیل بوده که اگر میخواست به نحو مطلق و به غیر تحدید بیاد، در گذر زمان انواع زینت هایی که اصلا مناسب نیست میشد بگیم و کسی استظهار بکنه که با این داخل در مفهوم آیه است و جایزه. این مثلا یکی از وجوه اینه که تلقی اینه که داره تحدید میشه. زینت ظاهره یعنی انگشتر یا عرض شود که سرمه و امثال اینها، همون سه چهارتایی که در روایات آمده که اینا زینت ظاهره است. استظهار این شده که در مقام تهدیدند این روایات و داره تقیید میکنه زینت ظاهر را و اطلاقش رو داره تقیید میکنه.
بیان مثال نیست؟
بله؟
بیان مثال نیست؟
خب همون دیگه، این اگر ابتدا اینا رو نگاه بکنیم تلقی اینه که بیان مصداقه، ولی استظهار فقها اینه که در مقام تهدیده و از این جهت معنای عام را اراده نمیکنن. البته بعضی هم احتیاط میکنن. حالا فتاوان ببینید، یه طیفی از فتاواست که در اینجا وجود داره. بعضی حتی خود همین انگشتر و سرمه و نام را احتیاط واجب میکنن، میگن نه. حالا اینا وجوهش را دیگه در جای خودش. این من فقط اشاره کردم این بحث را الان اینجا اصلا نمیپردازیم، یه داستان مفصلی داره در سطر اینها بحث میشه. بله انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم، من فقط این گوشه ای آمده هم.
اون آیه شریفه بحثه که مقصود از محارم چی هستن
میترز میشه ادامه بحث مونه پردازیم. اینو بعد نظرم بود ولی گفتیم بعد ها بهش میپردازیم. در آیه شریفه بعول را که بگذاریم کنار، حدود مثلا 10 تا 11 تا از گروه ها رو اینجا برشمرده. این که حالا محارم حصر در اینها داره یا غیر از اینها هم چیزی به اینها ملحق میشه، اینها رو چون مشترک بین ادله و بحث میکنیم. فعلا این آیه را میگذاریم و حاصل کلامی شد که آیه دلالت دارد بر جواز نظر به محارم، اما دائره دلالتش اطلاقی نداره که تو یه بخشی از اندام را که اشاره شد در بر میگیره، فراتر از اون اطمینانی به دلالت در آیه نیست. الغای خصوصیت و فهوا و تنقیه منات هم که گفتیم در عقد استثناء چندان جاری نیست. چرا در مستثنا من یک فهوای خیلی خوبی بود که همه اعضا را در بر میگیره. درست
نمیشه که مثلا ما بحث بودیم خود زینت، حالا هر چی که زینت باشه، یه زمانی خاتم زینت بوده.
نه حالا زینت، حالا زینت ظاهره رو بذارید کنار، اینا انشالله باید جای دیگه بحث کنیم. فعلا ما اون اندام را که میگفتیم در مدلول آیه هست اون حدودش رو معلوم کردیم، زینت ظاهره رو بحث نکردیم. یه نکته هم حالا در ناظر فرمایشی ایشون عرض کردیم، مفصل بود بحث بشه. عرضم کردیم ممکنه کسی بگه که زینت ظاهره عرصبت به نحو قضیه حقیقی است و مطلق است و به تفاوت تناسب زمان هم تغییر میکنه. این ممکنه کسی اینو بگه و ممکنه کسی اینو نگوید، که غالبا هم اینو نمیگن، میگن این محدده، نه هر زینت ظاهرهی در عمود زمان هر جور عرف اون رو به شمار بیاره، اینجور چیزی رو نمیپذیرن و یه جوری تهدید را از این روایات استفاده میکنن و بعضی وجوه دیگه که در جای خود. بسیار چی؟ اون قاعده حاکمه است، اون فراتر از این هاست. هر جایی التزاز باشه نگاه حرامه، ولو جایی که این آیه داره تجویز میکنه، یعنی همین خاتم و انگشتر و صورت و امثال این هم که بنابر فتاوایی جایزه، همونجا اگر التزاز بیاد میشه حرام. اون وقت ابداع اون اگر بخوام بگیم حرامه، از باب اعانه بر اثم میشه، که اونم حالا طبق قواعدی که داره. خب این دلیل اول تمام شد. همونطور که اشاره کردن در این دلیل عرض شد که نکات دیگری هم هست که چون مشترکه بین ادله، اینا رو بعد متعرض میشیم. یکی از نکات همین دایره معارمه، چون بحث داره در آینده متعرض میشیم، به آیه هم اشاره خواهیم کرد. یه مباحث مهم دیگری هم در آیه شریف هست که بحث ستر و زینت ظاهر و امثال اینها باشه، که اونم در جای مرتبط مطرح خواهد شد. اما دلیل دوم روایت و خبر سکونیست با این آدرسی که ملاحظه می‌فرمایید در وسائل ابواب مقدمات نکاح، ابواب مقدمات نکاح باب 104. باب 104 حدیث 7. باب 104 همون عنوانش داشت که قبلا ملاحظه فرمودید، باب و تحریم نظر الى النساء الاجانب و شعورهن. محور اون باب همون تحریم نظر به زنان اجنبی است که روایات این رو در بحث‌های سابق ملاحظه کردید و تقریبا همه روایاتش بحث شده، از قبیل همون روایت محمد بن سنان و کاهلی و کذا و کذا. در این باب حدیث هفتم اینه که مرحوم صدوق در من لا یحضر از به این سندی که تعبیر شده و به اسناد یعنی سکونی، عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال لا بأس ان ینظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته. خیلی مفاد صریح و شفافی داره این روایت دیگه، حالا ملازمه و اون پیچ و خمهایی که در استدلال به آیه بود اینجا نیست. به اسناد مرحوم صدوق از سکونی از امام باقر، ایشان از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام فرمودن لا بأس ان ینظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته. مانعی نداره که مرد به موی مادر، خواهر و دختر خود نگاه بکنه. امام باقر از امام صادق نقل کردند. بله ببخشید، بله من نه سبق لسان خیلی بله واضحه، بله امام صادق از امام باقر نقل میکنن که فرمود امام باقر که لا بأس ان ینظر الرجل الى شعر امه او اخته او بنته. این روایت طبعا استدلال مورد استدلال قرار گرفته و فکر جمله استدلالش هم واضحه که میگه نگاه به این سه گروه که از محارم جایزه، منتها برای اینکه حدود دلالت روایت معلوم بشود چند جهت بحث خواهیم داشت. اولین بحث در سنده. این سند در من لا یحضر آمده که به اسنادهی الى سکونی، و در مشایخ وقت توضیح داده مرحوم صدوق که سند من به سکونی اینه که میخونم. در روایات من لا یحضر و تهذیب اینطوره، در کافی خیلی یعنی اینطور نیست الا موارد خیلی معدود، اما در کتب شیخ این هست، در کتاب من لا یحضر هم هست که گاهی کل زنجیره سند را همونجا ذکر میکنه و مواردی هم که زیاد تکرار داشته اینا را جمع جور کرده میگه سند من این روایت رو به سندم از این آقا نقل میکنم. چون روایات مکرر بوده آخر کتاب که در مشایخ کتاب باشه، اونجا مشیخه باشه، اونجا میفرماد که هر جایی من در اینجا روایت نقل کردم سند من به این آقا اینه. حالا یکیش هم سکونی است. سند مرحوم صدوق به سکونی اینه، ان ابیه و محمد ابن حسن هر جایی از سکونی نقل بکنه، هم از پدرشون هم از محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه و این دو نقل میکنن از سعد ابن عبدالله و سعد نقل میکنن ابراهیم ابن هاشم و نهایتا حسین ابن یزید نوفلی از اسماعیل ابن مسلم سکونی. این زنجیره سند مواردی است که صدوق میفرماد به اسنادی الی سکونی. این زنجیره سند همشون معتبرند و توثیق تام و کامل دارن، امامی عدل ثقه هستن، الا همون بحث نوفلی که داستانش بارها شنیده اید و محل حرف و حدیث فراوانی است. و عرض شود که بله سکونی هم محل بحثی هست ولی توثیقش قابل دفاعه، یعنی عمده غالبا در رجال ایشون رو توثیق میکنن، اما در نوفلی نه، معرکه آراه. ما سابق راجع به نوفلی بحث کردیم، به گمانم 4-5-6 وجه آوردیم از وجوهی که میشود با اونها نوفلی رو توثیق کرد که در جای خودش اینا رو میبینید ملاحظه خواهید کرد. حالا مثلا یکی از وجوهش اونی بوده که آقای خویی در یه دوره میفرمودن که رجال کامل زیارات توثیق عام داره. خب نوفلی از رجال کامل زیارات. یک وجه اون تلازم بین نوفلی و سکونی است. اگر شما سکونی رو توثیق میکنید، غالب روایات سکونی از طریق نوفلی آمده و نمیشه بگیم اون موثق موثق نیست، و همینجور وجوه دیگری که در کار بوده. اما همه اینها به نحوی محل خدشه قرار گرفته و یک اطمینانی در توثیق نوفلی نرسیدیم، مگر اینکه کسی بگوید که جمع اون قرائن و تعدد روایات و اعتمادی که به این روایات کثیره نوفلی شده، اینا موجب میشه که بگیم روایاتش مقبوله. همونطور که بارها گفته شده، در روایاتی که فردی محل بحث در سلسله سند اون قرار میگیرد، دو تا راه وجود داره برای تصحیح روایت. یکی اینه که اون روایت را همه ما توثیق بکنیم، این توثیق خبری مخبری میشه و اینجا ممکنه کسی با تجمیع شواهد بگه نوفلی قبوله، الا هر یک از ما ادله جدا جدا قابل خدشه است. کسی بگه که علی رغم اینکه یک نکاتی هم راجع به نوفلی ما در کتب میبینیم در قدق و اینها، اما تجمیع شواهد ما را به این میرساند که نوفلی معتبره. این راهه. یه راه هم اینه که نه، ما نگوییم خود نوفلی ثقتون علی اساس این شواهد عدیدهی که وجود داره، بلکه بگیم روایات او مورد قبول است، توثیق خبری را در روایات نوفلی بپذیریم و بگیم روایاتی که در سند اونها نوفلی قرار گرفته این مورد اعتماد آیان و مشهور هست، از این جهت توثیق خبری را بپذیریم. در هر صورت سند لا یخلو من اشکالن، الا اینکه کسی بگوید با تجمیع شواهد وثوق مخبری را برای نوفلی میپذیریم، یا این که بگوید به خاطر نوفلی مشهور مفادی را از مضمونهایی که او نقل کرده کنار نمیگذارند، این روایاتی که او در سندش هست میپذیرند، ولی اون که حالا خود او هم مورد تصحیح و توثیق قرار نگیره. در هر صورت یک ابهام و تردیدی در نوفلی باقی هست همچنان.
ابن ولید که از سفکیر خوب نقل کرده ازش نمیدیم اون خودش؟
بله، اون یکی از شواهدش اینه دیگه. اونجا ما بحث کردیم یه وقتی، یک روزی شد بحث کردیم یا دو جلسه، 5-6 تا وجه آوردیم برای توثیق. یکیش هم اینه، یکیش اون ملازمه است، یکیش عرض شود که کامل زیارات، یکیش نقل اجلا هست از ایشون، و یکی اعتماد به مزامین قول ایشونه در بین مشهور. اینا 4-5 تا بچه و هنوزم هستی که دوتا دیگه که ممکنه کسی تجمیع اونها را بپذیره و توصیق بکنه، یا لااقل توصیق مخبری خبری بکنه و بگه مفاد روایاتش قبوله.
پذیرفتیم.
بله، راهش اینه دیگه. یک کمی اونی که تردید ایجاد میکنه اینه که یه مذمتی چیزی راجبش وارد شده، اون تردید را یه مقدار تثبیت میکنه. ولی اون وقت هم عرض کردیم ما که مجموعه شواهد طوریست که نمیشه از روایت نوفلی گذشت، لااقل نمیشه گذشت، واقعا نمیشه گذشت به این سادگی. اون تا حالا در اینجا خیلی نیازی به این نیست. موضوعی که هم از آیه استفاده میشه و هم ادله دیگر هم داره. خب حالا روایت، این بحث سندی در روایت، اما از دلالی چند نکته ایست که عرض میکنم، چند بحث های واضحی ایست در روایت. نکته اول در دلالت روایت این است که در روایت آمده شعر آمده. مانعی نیست که مرد به موی مادر و دختر و خواهر خود نگاه بکنه. مو در اینجا آمده و با این شکل در واقع روایت اخص از مدعاست. اونچه که در همه اقوال وجود داشت، دائره جواز نگاه به محرم خیلی وسیع‌تر از فقط مو بود. 4 قول نقل کردیم در همه اون اقوال، حتی اون سختگیرانه ترین قول ها هم دائره جواز نظر رو خیلی اوسعی از مو میدانست. و از این جهته که ممکنه کسی بگوید که خب این اخص از مدعاست و یک گوشه محدودی را بیان میکنه که مو هست. از شاد که منتها پاسخ این مسئله این است که اینجا ما تنقیح منات و فهوا داریم. مو که تجویز شد به چیزهایی که هم عرض اوست یا اسهل است از اون، به طریق اولا تعدی میکنی. تو میگه به موی اون میشه نگاه کرد، طبعا به دست و پا و صورت و عرض شود که گردن و اینها هم تسری میکنه، یا فهوا یا القای خصوصیت. بله،
اگر ما فهم فقها رو دخالت ندیم و خودمون فقط بخوایم با عدل بکنیم جلو، این تنقیه مناطش به این راحتی شاید نباشه. چون مثلا به کف پای نامحرم هم مشهور آقایون میگن اشکال داره نگاه کردن، خلاص هم به صورت میگن جلوز نگاه کردن، به کف پا میگن جلوز نیست. یعنی اصلا نمیشه یه حساب دقیقی
روش بده. درسته. نه ما القاء خصوصیت و تنقیه منات و فهوا در اجواء همین ارتکازات و فهم متشرعه رو اعمال میکنیم. نه به کلام حالا فقها به اون معنا، یعنی این فضای ارتکاز متشرعی که وجود داره. میگه اگه میشه به مو نگاه کرد، برای کسانی که حالا مثلا به صورت و دست هم میگن جایز نیست نگاه
میسازه، میگه اصلا استدلال به روایت نمیشه، مستقیما استدلال به اون ارتکاز یا سیره یا اجماعه. بله اگه ما باشیم روایت، علما گفتن دیگه، میگن وجه و کفین جایزه ولی قدمه مثلا خیلی ها اشکال میگیرن. خب وجه که زیباتر از
نه 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 ممکنه کسی ارتکاز تنها رو نتونه دلیل بگیره، بگه من ارتکاز تنها رو نمیتونم دلیل بگیرم با یه شبهاتی که داره، ولی این ارتکاز وقتی یه دلیل لفظی باشه میگه نکمک میکنه. اینا قابل تفکیک هست. گرچه درسته، حالا بعد هم خواهیم گفت که اصلا اینجا سیره و ارتکازی وجود داره که اگر این ادله هم نبود میشد بهش اعتماد کرد، در این حال اون میتونه به کمک دلیل لفظی هم بیاد. بنابراین گرچه در روایت، نکته اول اینه که گرچه در روایت شعر آمده، اما میشود اون رو توسعه داد به برخی دیگر از اعضا و اندام زن و از باب الغای خصوصیت یا فحوا تعمیم و توسعه داد. یک قسمت هایی هم ممکنه بالملازمه اثبات بشه، میگه وقتی میگه ببین موی اون میشه نگاه کرد، طبعا عرض شود که نگاه به مو در یک شعایی با اندام هم یه تلازمی داره، فی جمله برخی از بخش های پوست و اعضا رو هم شاید بالملازمه بگیره.
بله، سوالی که من دارم که نگاه به موی، حالا اونم خواهر و مادر و دختر اینا که قاعدتا از همون اول جز بازار بوده، چی میشه که امام انگشت خودش ابهامی زمان امام صادق بوده؟
بله، حالا ابهامی که خیلی بعیده که ابهام هم باشه، ولی داریم از این قبیل موارد که یه چیز واضح هم رو بیان. بله،
ممکن اصلا روایت در مقام توهم حذر باشه.
همون آقا میگه، ایشون میفرمایه مگه اصلا توهم حذر اینجا وجود داره؟ اونم بعیده توهم حذر باشه.
این روایت هست که
اون قدم ارتکاز قبیه
هست که نه کرده تا قطعا منظور که راحت و اینا باشه. میگه که من نگاه کنم به شعر خواهرم یا مثلا او جلوی من سطر نداره، حضرت میگن نه من میترسم که
بله
مغازرش تو رو به گناه بده.
بله، اون رو بعدش هم بعد میاریم تو طرف های معارضان.
خواهد شاید لابعصب این... بگه اونا که راحت بوده نه.
بله، حالا این نکته که حالا این چیزای واضحه لا ماشاءالله آمده تو روایات، این یه نکته. یک نکته هم در شعر است که سؤاله که مو اینجا مقصود چیه. اینجا ممکنه که کسی ابتدا به ذهنش بیاد که مثلا مفهوم عامتری داره، ولی اونی که ظاهره اینه که مقصود همون شعره، موی سر دیگه. مو اینجا انصراف واضح داره به موی سر، چون اگر معنای وسیع تری داشت و دایره دلالت هم اوسع می شود، ولی طبعا انصراف خیلی قاطع واضح داره به موی سر. یک نکته هم این که نکته سوم هم این آن واضحه. نکته سوم هم این که اونچه که در روایت آمده لابعثه است. لابعثه درش دو احتماله هر جایی در روایات بیاد. یکی این که اباحه به معنای خاص را بگوید، و احتمال دوم اینه که اباحه به معنای عام را بگوید. این دو احتمال در لابعثه وجود داره. اباحه به معنای خاص یعنی جواز طرفین و دیگه نفی کراهت و امثال اینها میشود. اما اگر نه، احتمال دوم را کسی بپذیره نه احتمال اول را، و بگوید لابعثه یعنی حرام نیست. لابعثه یعنی حرام نیست و قابل جمع با کراهت هم هست. اگر این بگه اون وقت با مفاد فرق میکنه. یعنی فرق این دوتا احتمال هم در اینه که اگر یه روایتی و دلیل آمد گفت کراهت، بنابر احتمال اول اینا تعارض پیدا میکنن، ولی اینکه این میگه اباحه اون میگه کراهت، بنابر احتمال دوم تعارضی نداره و عرض شود که این لابعثه مفهوم عامی داره که با کراهت هم سازگاره. این هم حالا یه نکته ایست که در اینجا مطرحه که آیا لابعثه جواز بالمعنی الخاص است یا بالمعنی العامه. این هم از اون چیزاییست که اختلاف نظره، خیلی هم وضوح کاملی هم درش پیدا نیست، ولی بعید نیست که لابعثه در شرایطی که مطلق گفته بشه همون اباحه معنای خاص را افاده بکنه، چون بعث یک اطلاقی داره. اونی هم که درش کراهت باشه ممکنه بگیم فیه بعثان، و نفی اون میشه اباحه معنای خاص. اما اگر کسی بگه که نه بعث یعنی حرمت و لابعثه میشه یعنی حرمت درش نیست، به نظر میاد که بعث همون معنایی است که شامل شاید امر مکروه هم بشود و لابعثه یعنی اباحه معنای خاص. در هر صورت اینم یک مسئله است که اینجا وجود داره و میگذاریم. نکته بعدی هم که حالا انشاءالله فردا